صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا ميز سورية أحزاب إن شاء الله بتنم شبته ومش كنيم كي قفتم همي سورة در بره پیغمبره. الله هر بار یه تیتریه، این بار در بره حفظ کرامت پیغمبر در بره همسران ایشون. اولا چگونه باید با همسران پیغمبر برخورد کرد؟ قرآن تعیین میکنه، میگه اگر با اونو کاری داری، چیزی از اونو مخوای بگیری، ولو اون حجاب داشته باشه، با حجاب بیاد جلوت، نه خوب نیست، از پشت پرده ازش بخوا. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. اگر چیزی از اونو خواستی، حالا کاری داری، میخوایم فلان چیز بدم به دینا، یا چیز خواستی عاریه بگیری، یعنی حالا سلفی بگیری، میگه که اینو چیز کن از پشت پرده، پیش بگو اینو لطفا بده، لازم نیست بخوای پشت پرده حرفتو بزن، اونم میاد تحویل میده، تو هم میگیری، همین رو به رو بشی، ولو حجاب کامل داشته باشه، همه این خوب نیست، این ضرر داره، این آثار سوء داره و این خوب نیست. بعد مسئله بعدی که خیلی خطرناکه این که بعد از پیغمبر کسی حق ازدواج با همسران پیغمبر رو نداره. و ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. شما حق ندارید پیغمبر رو اذیت کنید. حالا اینقدر بحث بر اذیت پیغمبر بود، اینجا به دنبالش میگه معلومه که منظور از این اذیت این موضوع، نه اذیت به طور کلی، که چی؟ زنهاشو بعد از خودش باشون ازدواج کنید. این پیش خدا بسیار عظیمه، بسیار خطرناکه. یه جای دیگه هم اومده که پیغمبر زارن تو همین سوره است که میگه چیز درباره زنای پیغمبر، میگه که امهات المؤمنین، اونها زنهای مؤمنین، بگم مادرهای مؤمنین. این نکتش اینه که بگه اینا خونه که مادر مؤمنین که نیستن، که من این واقعی، یعنی اینها ازدواج با اینا مثل ازدواج با مادره، این قدر قبیحه، این قبیح در این حالت رابطه نادرست این که با طرفت مادر باشه، ولذا میگه این مثل مادرته، مواظب خودت باش، این کار نکن. وقت میگن که حالا آیا همچین چیزی خب اتفاق نیفتاد؟ اصلا زنه پیغمبر هر اشکالی هم بهشون گرفته شده، این موضوع اصلا هیچ کس نزدیک مثال نشد، حتی هیچ موضوع یعنی اخلاقی بدی درباره زنه پیغمبر نبود. همه اعتراضی که هست و برخوردها و چیز دیگه اعتراض گفته شده، اما در رابطه با مسائل اخلاقی اصلا نداشتن. به طور طبیعی گویا خدا دلشون رو محکم نگه داشته که این کارا رو نکنن. و حالا عجیب اینه که یه نفر با این موضوع برخورد کرده، یکی از این مؤمنی، یکی از این عشره مبشره، بلحه ابن عبد العبید الله سیوطی نقل میکنه تو در المنثور، میگه که ایحجبنا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. اسم پیغمبر رو هم نمیگه رسول الله، اسم میاره، گویه آدم فقط. خب عن بنات عمنا و یتزوج نسائنا من بعدنا، او ما رو از دختر عموهامون محروم میکنه، دختر عمویی که او گرفته، ولی بعد از ما با زنه ما ازدواج میکنن، او حق داره با زنی که زن کسی دیگه ای بوده، طرف حالا طلاق داده یا مرده، با او ازدواج کنه، ولی ما حق نداریم با زنه او ازدواج کنیم بعد از خودش. لئن حدث به حدث لنتزوجن نساءه من بعده، اگر اتفاقی براش افتاد یعنی از دنیا رفت، ما با زنش ازدواج میکنیم. حتی این روایت دیگه دیدم که لا تزوج عائشه، عائشه دختر عموشه تقریبا، چون طلحه از چیزه، از بنی تیمه، ولی خالا پیغمبر وفات کرد، تو نزدیک عائشه هم نمیتونستی بری، میزد تو سرت همین عائشه. و این خیلی قبیحه که یه نفر اینجوری با پیغمبر برخورد کنه. و این گفته که حالا ما بفهمیم که این طلحه‌ای که بعد اونجور میگن بعدا خراب شد جنگ جبل، نخری از اول اینقدر فاسد بوده، آیه قرآن با قرآن داره در میفته، نه فقط با پیغمبر. تو به چه عقیده داری اصلا؟ خب وجوب کرام، حفظ کرامت پیغمبر. ان تبدو شیئا او تخفوه فان الله کان بكل شیء حلیما. این داره تهدید میکنه، فکر نکنید که تو ذهنتون چیزی بیاد به دنبال اون موضوع که حالا من ایشا میگم بعدن، حالا کی به کیه، حالا با یکی از مثلا زن پیغمبر حالا یه خواستگاری هم میریم، شاید هم شد اینجوری، میگه که این تو ذهنت هم، پیغمبر تو ذهنت هم، خدا تو ذهنت هم، هرچی باشه میفهمه، حواست باشه. داره تهدید میکنه که این کارو نکنید. البته این جمله میگن، این جمله که از طلحه نقل شد از هیچ احد دیگه از صحابه نقل شد نشده جز او. وقت میگه که خب این فقط این مسئله که پشت پرده باش، فقط برای محارم حق داری پشت پرده نباشی، یا افراد خاصی اونه که مثلا حق دارن بدون پرده، بدون پرده نه که بدون حجاب با زن پیغمبر حرف بزنن. لا جناح علیهن، بدون مال اون موضوع، فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن. یعنی ای با پدر و مثلا برادرزاده و خواهرزاده و اینا با بچه های خودشون، مثلا بچه هایی که از قبل داشتن، بچه های همینا، با اینا حق داره روبرو بشه. خب بله هنگ اصلا محارمشن، بی حجاب هم میتونست روبرو بشه با اینا. ولا نسائهن، یعنی نساء با زنها که دیگه خب معلومه. ولا ما ملکت ایمانهن، یعنی برده هاشون، که برده معلومه زن باشه که همون تو نسائهن هست، خب با زن که معلومه. حتی برده مرد، برده شه دیگه، میگه با اون حق داشته که خودی دیگه برده واخه باشه نتونه روبرو بشه، نمیشه. و برده خودش حق داشته که ولو مرد باشه که بدون پرده ولی با حجاب با اونا روبرو بشه. بعد و کسی که ملاعات نمی کنه هم تهدیدش میکنه از خبز بین خود اونها ها. و تقین الله، به خود زنه پیغمبر میگه مواظب باشید از خدا بپرهیزید، یعنی اون که من گفتم باید عمل کنید. ان الله كان على كل شيء شهيدا، باز هم میگه خدا میدونه، خدا میبینه، حواستون باشه. خدا همینجور تهدید میکنه همه اینا برای اینکه کرامت پیغمبر رو حفظ کنه، هم به مردم رو تهدید میکنه، هم خود زن پیغمبر رو تهدید میکنه. خب یه مطلب دیگه، سلام و صلوات بر پیغمبر، اینم یه موضوعه، اینم یکی از موضوعاتی که بعد برای پیغمبر گفته بشه. حالا موضوع نساء النبی تموم شد، نمیدونم بازم اشاره میکنی یا نه. خب یا ایها الذين امنوا، ها اولش ان الله وملائكته يصلون على النبي. خب یعنی صلوات خدا و پیغمبر، خدا و ملائکه بر پیغمبر. صلوات خدا یعنی رحمت خدا، صلوات ملائکه اون واسطه رحمت خدا برای مردم. خب میگه اونا بر پیغمبر صلوات میفرستن، درود میفرستن، میشه یا که همین به این معانی. حالا میگه شما هم همینطور، یا ایها الذين امنوا صلوا عليه، شما هم صلوات بفرستید بر پیغمبر. اللهم صل على محمد و آل محمد. که البته اینجا اون روایت هم هست که پیغمبر گفت، سنی هم نقل میکنه، ابن حجر در صواعق میگه که شاید برش غیر هم باشه، لا تصلوا علی الصلاة البتراء. پیغمبر گفت حالا که میگن خدا داره دستور بده که بر پیغمبر صلوات بفرست، میگه یه صلوات بتراء، یعنی بریده، دوم بریده، مثلا قطع نصفه، اینجور صلواتی بر من نفرسید. گفتن که یعنی چجور صلواتی؟ گفت قولون اللهم صل على محمد و تمسکون، اللهم صل على محمد و آل محمد، بل قولوا اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. خب یعنی آل محمد حتما بعد بگید. بعد این صلات بود، صلوات بود، بعدش هم سلام و سلم و تسلیما، که گویا میگه تسلیم سلام، یعنی همین که بگی السلام علی رسول الله مثلا. خب این هم میگه اینم بگید. خب حالا اینا دیگه بشه زی معتل این موضوع نشیم. خب باز برمیگرده به آزار دادن به پیغمبر، که اینم از اون مسائل اینجوری بود دیگه. پیغمبر رو رنج هایی که پیغمبر کشیده از همه دستورهای خدا و از برخوردهای مردم، ولی خدا هم ازش دفاع میکنه با همه این که اونقدر بهش فشار آورده که این کار رو انجام بده، جا جاشم لاقل دیگه در مقابل کار نادرست مردم خدا ازش دفاع میکنه که اینقدر عزت کنه پیغمبرو. حالا کسی که پیغمبر رو عزت کنه چی میشه؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله، کسانی که عزت میکنه خدا و پیغمبر، که عزت خدا یعنی عزت پیغمبر باز هم، چون اینا پیغمبر رو چرا عزت بکردن؟ چون پیغمبر خداست عزت بکردن. قبل از که پیغمبر مبعوث بشه ادعای رسالت کنه، کسی عزت شما خیلی محترم بود، تا گفت پیغمبر خودم شروع کردن عزت کردن. خب بعد میگه که اینا که ان الذين، اونه که عزت میکنه خود پیغمبر چی؟ لعنهم الله فی الدنیا والاخره، تو دنیا و آخرت خدا اونا را از رحمت خودش دور میکنه. که رحمت در دنیا دور کردن یعنی که اونو بهش توفیق مثلا دعا و توفیق مثلا عبادت و توفیق خلاصه حتی برگشتن و کمتر میده. در آخرت هم که یعنی دیگه تو آخر و دونجا کاملا پیداست، چون تو دنیا رحمت خدا برای غیر مسلمون هم هست، اما تو آخرت دیگه رو بله سرمون کامل میاره. و اعد لهم عذابا مهینا، و عذاب توهینامیزی یعنی تحقیرامیزی میکنه. چرا؟ چون چرا عزت میکردن پیغمبر رو؟ چون تکبر میکردن پیغمبر رو. در برابر این تکبرشون خدا توهینشون میکنه. عذابی نوعی عذاب هست که تو سری خوری هم از غیر از عذاب، میگه اینجور عذابی خواهند دید در روز قیامت. خب یکی دیگه از حرفای بسیار بدی و جنایتای بدی که بعضی انجام میدادن، حالا اینا منافقن چی هن چی محدثشون بذاریم، اینهایی که چیز میکردن، بهتان میزدن، یعنی تهمت دروغ میزدن، حالا چه به پیغمبر چه به مردم، به مؤمنین. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، نکن مؤمنین که پیغمبرم شاملشونه، اما میگفتم هر جا که عمومی قضیه عمومی میگه، ولی خود به خود پیغمبرم جزشه. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا، کسانی که اذیت میکنن مؤمنین و مؤمنات، قل هر اذیتی بر مؤمنین و مؤمنات اگه بناحق باشه گناه و حرامه، ولی این که میگه که احتمالو بهتانن، این بهتان بر اونا حساب میشه، این معلومه که این حرفه، یعنی حرفهایی که در اذیت مؤمنین میکنن، که تهمت میزنه، تهمتی که تهمت میزنه که این فلان کار کرد، کاری که اون نکرده، بی غیر مکتسبو، او کاری انجام نده، کار نادرستی انجام نده، تهمت میزن مردم از این تهمتی که همیشه طول تاریخ بوده، هنوزم هست، تهمت ها میزنه به افراد، آبرو افراد رو میبرن بدون که بیچاره هیچ گناهی کرده باشه. فقط احتمال و بهتان و اثم مبین، میگه تو گناه بسیار بزرگی کردی، حواست باشه، چون بهتان بسیار خطرناکه. وقت خب یکی از چیزهای دیگرش جلوگیری از آزار توسط حجابه. میگه حجاب جلو آزار دادن به زنهای مؤمنات یعنی میگیره. چطور؟ نگاه کن، میگه یا ایها النبی قل ازواجک، باز اونجا برمیگرده به خود پیغمبر، میگه در صورتی که این برای عموم مردم هست، لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، به پیغمبر میگه به همسرهات و به دخترهات و به زنای مؤمنین بگو یدنین علیهن من جلابی بهن، جلباب رو بر خودشون بندازن وقتی میان بیرون. چرا جلباب؟ چیه جلباب؟ یه لباسی بوده غیر از اون لباس عادی که حالا پوشش کامل بوده، یه لباس گوشادی رو خودشون منداختن، مثل عبایی که الان هست، یعنی چادری که الان هست، این منداختن که دیگه حجم بدنم نشون نده و نشون میده که کاملا آدمیه که میخواد مواظب خودش باشه که مثلا هیچ کس هیچ نگاه نادرستی بهش نکنه. میگه اینا اگر اینجوری بکنن کسی بهشون تعرض نمیکنه. چرا؟ برای که خیلی آدمهای نادرستی بودن که به زنها بخصوص شبها وقتی در میمد، شب وقت میرفت کسی هم نبود، تعرض میکنن، بخصوص به چیزها، برده های بیچاره، کنیزها اذیت میکردن. زنهایی هم که دید بندوبار بودن یعنی جلباب نمی پوشیدن خود به خود یه مقداری از خلاصه بدنشون یا هر چی مثلا زیبایی هاشون پیدا میشد اینها مورد تعرض قرار می گرفت. بعضی اصلا بی حیان خودشون بچون نمیاد اینجور باشه، عمدن یا جلباب نمی پوشیدن یا هم ولش میکردن که باز باشه که پیدا بشن. خب اینا مورد تعرض هم قرار می گرفت، براشون خیلی مهم نبود. اما میگه شمایی که آدم حسابی هستید این کارو نکنید. چرا؟ دلیلش هم میگه بعد داله که ادنا ان یعرفنا فلا یؤذن، میگه که بره که اونا معلوم باشه که شما کی هستید. اونایی که حجاب درست بپوشن نه غیر از کنیزان، کنیزان معمولا جور حال کنیزان باشه اگه حجاب درست بپوشن میگه اینم یه زن مرتب آزاد اونجوریه، چون کنیزا اصلا هیچ حالشون نبود. بفهمن که تو کی، که تو از اون زنهای درست و مرتبی و عزتت نکنن، حجاب درست بپوش. بعد بگه و کان الله غفور رحیما، این بعد از این که میگه این کار نکن اینجوری نکن این جالب نیست، چرا مسئله غفور و رحیم که خدا بخشنده است و خلاص رحمان چرا اینو میگه؟ یعنی این قدم دیگه وسواس نباش تو این قضیه که آیه مواظب باشم نمیشه، نه خلاصه یه جوری باش که فقط حفظ بکن خلاصه وضعیت خودتو، ولی زیادی فشار توی قضیه نیست که وسواس بشه توی موضوع. خب یه موضوع بعدی مفسدینه که در مدینه بودن و اینا هم یکی از غصه های بد پیغمبر بود در اون زمان. در زمان پیغمبر تو حساب بکن یک کسی حاکم یه جایه و یه عده خرابکاری بکنن توی این شهر. سه نوع مفسد وجود داشتن که اینها سعی میکردن خراب کنن. اینا بعد از اینکه اسلام قوی شد و خلاصه تو دهن خیلی جاها زد و همه چیز دیگه تو جنگ ها پیروز میشدن و اینا، یه عده از زیر حالا تحت تاثیر قریش بودن، تاثیر عربا جای دیگه بودن، که برنامه بود که داخل مدینه رو به هم بریزن. این گروه ها کی بودن؟ منافقین و اونهایی که فی قلوبهم مرض، اونایی که خلاصه آدم حسابی نبودن و دروغ پردازها. اسمش بگه لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض، اینها این قلوب المرض اینا بودن که خود که تابع منافقین بودن، آدم حسابی نبودن، اینا غیر از خود منافقینن، اینا اصلا حالشون نبود نفاق چیه. همینجوری مسلمانای بی که اسلام ضعیف داشتن و منافقین اونا رو میتونستن تحریک کنن، و اون دروغ پردازا که اونم یه آدمی بوده مثلا دنبال دروغ گفته، دیدید که همیشه یه عده اصلا دور خوششون میاد که حالا تهمت بزنن دروغ بگن شایعه پراکنی کنن، اینجور آدم. اینا سه گروه هم که اینا مفسدن معمولا میگه اینا چون گروه دومی این همین فی قلوبهم مرض، اینها تابع منافق اونا رو تحریک میکردن که تو مدینه خرابکاری کنن، دزدی کنن، بزنن، اذیت کنن، تعرض به زنا کنن. این اون دروغ پردازها هم کم کم به اینا ملحق شد، اون هم شروع کردن. ولی خب داشت فاز مدینه خیلی بد میشد. چه اتفاق افتاد؟ قانون اومد. قرآن میگه اگر اینها دست نکشن، این سه گروه اسمشون آورد دیگه، منافقون قلوب مرض المرجفون، اگر اینها دست نکشن لن نغرینک بهم، یعنی به تو اجازه میدیم که بزنی تو دهنشون. ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا، اولا بزن رو دستشون و بعدم از مدینه بیرونشون کن، بیشتر از این حق ندارن تو مدینه بمونن، بعد برن بیرون اخراجشون بکن از مدینه. بعد نه فقط از مدینه، این هر جا برنن بعد بزنن تو سرشون، ملعونین یعنی از همه جا مطرود باشن، ترد کنن اینا رو. اینما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتیلا، هر جا برن بزنن بکشن اینا رو. این خیلی حکم خطرناکه، برای که امنیت مدینه که حالا این پایگاه اصلی اسلامه در زمان دو خود پیغمبر داشتن خراب میکردن، جنایتکار خیلی بدی بودن. وقت بعد برای این که دیگران فکر نکنن که بله پیغمبر اومد و داره چه مثلا ظلم میکنه و مثلا تشدید میکنه رو مردم، حالا طرف یک کار جزئی از این بازی ها در میارن دیگه. خدا میگه که این مال این پیغمبر نیست، همیشه همه پیغمبران ما براشون اینجور قانونی داشتم، سنت الله فی الذین خلو من قبل، پیغمبران قبلی هم همین سنت خدا داشته، سنت الله برای همه این مسئله بوده. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، سنت خدا عوض نمیشه. همونجور که اونا اونجور بودن برای این پیغمبرم همون جوره. خب بعد یه موضوع دیگه میگم، همش موضوع ده برای خود پیغمبره. یکی دیگه اینه که از پیغمبر سوال میکردن، یه سوال در برخه خیلی چیز از پیغمبر سوال، یه سوالی بود که اینه واقعا مشکل بود، پیغمبر جواب نداشت براش. میگفتن ساعه کیه؟ ساعه یعنی چی؟ ساعه اینجور که معروفه، ساعه یعنی روز قیامت، یکی از اسمای روز قیامته. حالا سید برجسا توی تفسیرش بگی یا روز قیامت یا روز نابودی زمینه، نظام طبیعت قبل از همون نفخ فی الصور و این حرفا و بعد نابود بشه، قبل این لحظه ساعته. ولی معروفه که روز قیامته. حالا در رسالت بپرسن یسألوک الناس عن الساعه، ساعه کیه؟ خب پیغمبر گیر میکرد چی جواب اینا بگه؟ بنا نیست کسی گفته بهشون، نیست که ای از او اسراریه که خدا به هیچ کس نمیگه. بهشون بگو قرآن هم هست که دیگه پیغمبر گفت من چه قرآن اومده؟ قل انما علمها عند الله، یعنی منم نمیدونم، این علمش پیش خداست، خدا نگفته این به من. و ما یدریک لعل ساعت تکون قریبا، تو از کجا میدونی؟ یعنی وقتی میگی تو از کجا میدونی یعنی پیغمبرم نمیدونه. از کجا میدونی شاید این ساعه همین نزدیک باشه، همین به زودی این ساعه برسه. ای برای که پیغمبر رو حفظ کنه که هی فشار نیارن به پیغمبر. یا به موضوع بعد دستور به اطاعت خدا و پیغمبر، تقریبا همه این مسائلی که مربوط به پیغمبر رو داره میگه. اولا اگر کسی با پیغمبر از اطاعت و اطاعت خدا و پیغمبر بارها تو قرآن گفته شده، اینجا هم اشاره میکنه، حالا بحث مفصل جای دیگه هم داره. خب اطیع الله و اطیع الرسول و الامر منکم، اطاعت بارها تو قرآن اومده. خب این اینجا درباره سرپیچه اول کافر رو مشخص میکنه. کافر یعنی چی؟ کافر کیه؟ کافر اصلش اینه که خب این کسی که ایمان نداره، مسلمان نیست، ولی از اینم بالاتره. یعنی حتی مثلا درباره کسی که حج نرفته میگه لله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا، خب بعد برید حج. و من کفره، حالا اگر کسی کفر ورزید، یعنی چه کفر ورزید؟ یعنی حج نرفت، حج نری بهش میگه کفر. اینجوریه، در برای این گفته شده، در برای نماز گفته شده که نماز نخونه، اینجوری. پس کفر یه حالت خیلی کلی تر از فقط کافر بودن معنی مسلمان نبودنه. این حالا آیش ادامه همون آیات، ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا، خدا کافرین لعن کرده، از رحمت خودش دور کرده و قیامت هم که جهنم. خب خالدین فیها ابدا، جاودان در جهنم. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، هیچ یاری هم نخواهند داشت و اونها پشیمون میشن از اینکه این اطاعت نکردن. یوم تقلب وجوههم فی النار، وقتی که آتش دو سرشون، یعنی روی اونها آتش در روی اونها هست و گردونده میشه روی آتش صورت اونها، یقولون یا لیتنا، نگاه کن معلوم کل مطلب به اینجا مخواد برسه، یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول. موضوع اینه، اینا جاره چرا مزرده برای کفار؟ بارها گفتم اینجا موضوع چیه؟ موضوع اطاعت خدا و پیغمبر. میگن ای کاش ما اطاعت خدا و پیغمبر کرده بودیم، یعنی اگر اطاعت میکردن چیز نمیشد، اینجور جهنم و اینجور بلا و اینجور عذاب نداشتن. خب چرا نافرمانی میکردن از دستور خدا؟ خدا میگه اینا به زبان خود اونها، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبرانا، بزرگان خودمون که اونا هم بدین تر از ما بودن، اونها عصیان میکردن، نافرمانی میکردن، ما هم دنبال اونا بودیم و این کار رو میکردیم. این بارها تو قرآن بحث یک بزرگان بوده و درگیری هایی که خود از خدا خواستن که خدا بیشتر بلا سر این نبیار حقی که اونا فقط عذاب بکشن، نه ما که خدا میگه نه بی خود کرد، شما برای چه دنبال اونا رفتید؟ فاضلون السبیل، اونا ما رو گمراه کردن، بی خود تو نمیخواستی نری دنبالش. ربنا آتهم ضعفین من العذاب، عذاب اونا رو دو برابر بکن که اونا خیر از گناه خودشون گناه ما رو هم دارن. ولعنهم لعن كبيره، خب بله خدا همه اونا رو عذاب کنه، جای دیگه جواب داده اینا، اما اینجا فقط اشاره داره این موضوع میکنه که اینجوری هم هست، نافرمانی از اطاعت خدا و پیغمبر اینجور بلای سرت میاره. این حرفا فایده نداره که بگی که من تابعین اون بودم. خب یه جور دیگه از نافرمانی علیه پیغمبر، آزار رسانی به پیغمبر، به پیغمبر به وسیله تهمت، این که تهمت میزنن به پیغمبر، این هم یکی بدترین کارهایی که انجام میشده. یا ایها الذین، خب اینجا قبل از این که بگه این مسئله تهمت زدن به پیغمبر دیگه بدترین تهمت، اونجا با تهمت کلی گفتیم و نمیدونم بهتان و این حرفا گفتیم و کلیه، یه گفتیم پیغمبر هم شامل میشه، اینجا درباره خود پیغمبر، تهمت به خود پیغمبره. قبل از که اینو بگه یه مثال میزنه، مثال میزنه از یه پیغمبر قبل، حضرت موسی، میگه یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی، شما دیگه مثل اونهایی که حضرت موسی را اذیت کردن نباشید. فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، ظاهرا یه تهمت مشخصی به پیغمبر زدن و پیغمبر به حضرت موسی زدن. حالا داستانهای بی ربطی توی وسط هست، چی بودن چی بود، خدا چجوری مثلا فهموند به اونا که به بنی اسرائیل که نه حضرت موسی این مشکل نداره و این حرفا، که ظاهرا نامش دروغه. اما در صورت اون یه تهمتی زدن و خدا کشف کرد تهمتو، یعنی حضرت موسی را مبرا کرد از این تهمتی که بهش زدن، ولی که اون آدم وکان عند الله وجه، اون مقام داشت پیش خدا. بعد حالا اول اینو میگه، بعد برمیگرده به خود پیغمبر، یا ایها الذین آمنوا، اول که گفت مثل اونا نباشید، مثل بنی اسرائیل که حضرت موسی کردن نباشید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، دوباره تو تهدید، بپرهیزید از خدا، و قولوا قولا سدیدا، اگر حرف میزنید حرفتون دلیل داشته باشه، بر یه اساسی باشه، همینجوری حرف تو هوا نزنید. هر ما شنیدم میگن این حرف نیستوش، حرف بزنید حرف حسابی بزنید، حرف حسابی نشنیدید یا ندارید، حرف با دلیل ندارید نگید. خب یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم، اینجور باشید، حرف حسابی فقط بزنید و خدا کارهاتون رو درست میکنه و گناهاتون رو هم میبخشه. و حالا اگر موقع اطاعت کنید، خلو اول که برمونه که اطاعت نمیکرد، نفرمانی میکردن که جهنم و چیزی اون بلاها که بود، اینجا و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما، اصلا فوز پیروزی فقط اینه که اطاعت کنه خدا و پیغمبر، این دیگه بالاترین مقامی که به پیغمبر داره میده اینه، که اصل قضیه ساعت خوب اطاعت خدا و پیغمبر یکیه با همه. بعد یه مسئله دیگه هست که آخر کار دو تا آیه فقط هست، که اینها عظمت اطاعت خدا و پیغمبر رو داره میرسه، عظمت این مسئولیت و این تکلیف رو میرسونه که چقدر خطرناکه. فکر نکنید که شما مکلفید از طرف خدا، این آسونه، شما از تمام موجودات بالاترید، از تمام موجودات. چجوری میگه؟ انا عرضنا الامانت علی، امانت همینه، تکلیفی که خدا کرده، ما امانت رو بر آسمون ها و زمین عرضه کردیم، گفتیم حاضرت بگیرید. انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، این که اینا میگه همه چیزهایی که از نظر مردم اون زمان خیلی بزرگ بوده، آسمون ها، از آسمون چه میفهمیدن؟ همه آسمونی که بالا سرشونه، اما خدا بهشون میگه نه آسمون ها هست، نه این آسمونه فقط، زمین هم که خود زمینی که همه چیز همشون رو زمینن، و از بین اجزایی که رو زمینه مهمترین چیزی که براشون بوده کوه ها بود، کوه خیلی بزرگ بوده. خب ولو میگم حالا من نگیم که کوه ها هیچی نیست نسبت همه جان، اما اون چی که به ذهن انسان میاد اصل اینه که بفهمون همه یه چیزهای عظیم، همه چیزی بالاتر از اینا نیست، سماوات و الارض و الجبال، ما امانت رو به اینا عرضه کردیم، گفتیم میگیرید. فابین ان یحملنا، گفتن نه نمیگیریم. و اشفقن منها، چرا؟ و ترسیدن، ما نمیتونیم بگیریم، این خیلی خطرناکه. بعد کی گرفت؟ این انسان نادون. و حمله الانسان انه کان ظلوما جهولا، ای با این گرفتن این به خودش ظلم کرده، نادونه. خب حالا بله توی وسط بعضیا از این نادونی با همه اینکه این مسئولیت به این خطرناکه، تمام افلاک ترسیدن از گرفتن این انسان کوچولوی پررو اینو گرفت، میگه حالا از بین اینا یه عده‌شون فقط میتونن چی بیا جای برسن، بقیه همشون بلا سرشون میتونه، خیلی خطرناکه. ببین اول او بدیا رو میگه، بعد آخر کار خوبه. لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، اینا همه اونایی هم که امانتو گرفتن ولی عمل نکردن درست. و آخر کارم و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات، اینا هم خدا به اونها توبه خدا بر اونها، یعنی خدا به طرف اونها میروی خیلی بالاست. خب و کان الله غفورا رحیما و السلام علیکم و رحمت الله. سوره چیز احزاب تموم شد، انشالله بعد باز سوره های درباره پیغمبر هست، حداقل یه سوره، مثلا سوره کوچیکم گفتیم، باز حداقل یه سوره دیگه که زنم هست، سوره تحریم، ولی اگر بازم باشه انشالله سر وقتش میاریم. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.